الجبال التي استوقد النار، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، الله محيطكم بالخاطرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مكوا فيه فإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. آیات نفاق و منافقین را تفسیر می کردیم. در جلسه پیش آیات آخر را به صورت ترجمه خوندیم و رد شدیم. حالا می خواهیم که این آیات را تفسیر بکنیم و نکاتی که در این آیات هست این نکات را عرض بکنیم. در آیات نفاق به طور مکرر و متعدد قرآن مجید این کیده ها و مکرها و خدعهای منافقین را یک سلسله کارهای بی اثر و نقشهای شکست خورده و به تعبیری که خود قرآن کریم فرمود اینها به جای اون که مردم فریبی باشد خود فریبی، بیش از اون که مردم فریبی باشد خود فریبی، یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون، ولی خودشون دقت ندارن، درک نمی کنن. بعد فرمود اینها به حساب خودشون اهل حق را مسخره می کنن و نمی دانن که نظام روزگار اینها را مسخره می کنن و اینها را به طور روز در حیرت و در کوری و در ضلالت و در گیجی فرو می برد. بعد دو تا مثل آورده قرآن مجید که در اینجا ما به یک نکته بسیار بزرگ در فلسفه تاریخ از نظر قرآن مجید واقف میشیم. اجمالا عرض میکنم، بعد به تفصیل عرض میکنم، قرآن خیلی عملیات نفاقی و منافق گری را تحقیر می کند و کوچک می شمارد و ابتر و بی اثر و خونسا شده. ببینید اینجا ما باید یه مطلبی را که مطلب مهم و اساسی هست برسانیم. و راجعت جامعه بشریت و تاریخ بشریت از آغازی که شروع شده و بشر در روی زمین پیدا شده و جامعه‌ای به اصطلاح تشکیل داده است تا آینده‌ای که در پیش است. راجع به این، راجع به خوبی و بدی، تا آیا بر جامعه بشریت در طول تاریخ خیر و حق حاکم بوده یا شر و باطل؟ شک ندارد تا یه اندازه ای که زندگی بشر یک زندگی مخلوقی هست، یعنی در زندگی بشر چه فرد و چه جامعه هم در او خیر وجود دارد و هم شر وجود دارد، هر دو، هم عدل وجود دارد هم ظلم وجود دارد، هم صداقت وجود دارد و هم فریبکاری و دروغ وجود دارد. یعنی زندگی بشر دو صفحه دارد، دو طرف دارد. یه طرفش صفحه نورانی زندگی بشر است و یه طرف دیگر صفحه ظلمانی زندگی بشر. راجع به این که آیا در بر زندگی بشر خیر و عدل غلبه دارد، خوبی غلبه دارد در مجموع، یا شر و بدی و ظلم و تاریکی؟ آیا خیر و عدل و نور و روشنایی غلبه دارد یا شر و ظلم و تاریکی و بدی؟ در حالی که هر دوی اینها هم مسلم وجود داشته و وجود دارد، راجع به آینده هم عرض می کنم که چگونه باید نظر داشت و چه نظرهایی می دن و دادن. به قدری این قضیه دوگونگی، اختلاط نور و ظلمت، خیر و شر، عدل و ظلم، خوبی و بدی، به قدری این اختلاط عمیق هست که میبینید از قبل از اون که انسان در روی زمین آفریده بشود، در ملکوت اعلی دو گونه نظر داده میشود راجع به این انسان. وقتی که خدای متعال به نص قرآن اعلام می کند به فرشتگان خودش که انی جاعل فی الارض خلیفه، غریب از ملکوتی ها بلند می شود که خدایا چه حکمتی هست یک موجود مفسد فسادگر اون ریز میخوای بیار خرید. قالو اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس. حالا این خودش یه مسئله ایست که چرا ملائکه در این حد اظهار بدبینی کردن به خلقت بشر، چون خود همین آیات در همین سوره بقره در چند آیه بعد خواهد آمد ما درباره به تفصیل درباره این آیات صحبت نمی کنیم، اینجا که رسیدیم صحبت می کنیم. این سر جای خودش باشد، ولی ملائکه در بشر بدی دیدن، شر دیدن، فساد دیدن، خون ریزی دیدن، ولهازا اگر نگیم اعتراف سوال کردن خدای چه حکمتی هست در خلقت چنین موضوع. ولی خدا که خودش اعلن به این که چینی آفریند، این خودش یه حسابی، انسان اون چنون موجودی هست که فرشتگان هم سر از همه رازهای وجودی این در نمی آوردن. همون که اینو میخواد خلق کنه میدانه، خدا تأیید نکرد این نظر را، یعنی این نظر بدبینی به طبیعت بشر را که فرشتگان داشتن خدا تأیید نکرد، فرمود من چیزهایی میدانم شما نمیدانم، اینی اعلم و مالا تعلمون، یعنی اشتباه میکنید، شما در این نظریه بدبینی خودتون اشتباه میکنید. در اولی هم که انسان اول را آفرید، در یک آزمایش نشون داد به فرشتگان که شما اشتباه میکنید. پس ببینید از پیش از خلقت انسان دو نظر در مورد انسان وجود داشته، نظر بدبینانه و نظری که بدبینانه نیست، خودبینانه است، لااقل در اون حد بدبینانه نیست. از این موضوع بگذاریم، خود افراد بشر، فیلسوفان بشر، مفکران بشر در مورد بشر چه نظریاتی دارند و داشتند؟ در مورد بشر از همین نظر که آیا غلبه با نیکی یا با بدی؟ بشر اساساً یک موجود بدذات بدجنس خبیث است یا نه خوشجنس و طیب؟ ادهی در دنیا بودند اکثر فلاسفه مادی عالم یک نظر بدبینانه به طبیعت بشر داشتند و دارند، میگن آقا اصلا این موجود یه جوری، حالا اونا به خلقت و خدا اینا هم که اعتقاد ندارن، این تصادفات که انسان رو به وجود آورده یه موجودی به وجود آورده است که شر جز ذاتش است و از اولی که این موجود پا روی زمین گذاشته است شرارت کرده، امروزش هم شرارت میکنن و آیندهش هم شرارت خواهد کرد. امیدی به این موجود دوها نیست و لحاظه هر گونه امید اصلاحی را اینا دیگه تز برای اصلاح جامعه ندارن، چون میگن یه موجود اصلاح ناپذیر و اون چه هم که به نام اصلاح عرضه شده است، چه دین چه فلسفه، اونها هم بدین هستند. میگن نخیر اینها صورتسازی بوده، چون اونهایی که اینها را وضع کردن خودشون بشر بودن مثل بشرهای دیگر و مانند همه بشرهای دیگر از غرایزی دارای همین غرایز هستن که همه بشرهای دیگر دارن و از این غرایز بشری هم جز شر چیزی بر نمیتونه. اینها چی پیشنهاد میکنن؟ اینها که در این حد به طبیعت بشر بدبین هستند و این موجود را اصلاح ناپذیر میدانند، هر چیز اصلاحی را، هر اخلاقی را، هر پیشنهاد اجتماعی را بیهوده تلقی میکنند، پس به اینها میگیم آقا پس به چه امید باید زنده بود؟ میگه نباید زنده بود. میگن اگر یک کسی به یه بشری اگر به مرحله عالی، حالا همین تعبیر کمال هم خودش رو میکنن، کسی اگر به یک درجه کمال برسد باید خودکشی بود. این اوج ترقی یه بشر هست که وقتی که رسید به این مرحله و فهمید که بشر جز شرارت چیزی نیست و آیندهش هم شرارت هست، هر چه بماند شرارت می کند و بنابراین اگر به اوج کمال رسیده باشد، به بلوغ فکری به قول خودشون رسیده باشد، من نمیخوام حتی کتابایی که در این زمینه گفتن معرفی بکنم، باید خودکشی بکنم. شنیده اید که در دنیا فیلسوفانی بودند که اینها خودکشی میکردن، فیلسوفان بدبین میگن و اغلب اینها هم مادی هستن، یعنی همه اینا، بلکه فیلسوفانی که خودکشی کردن همه اینها مادی هستن. یا در اروپا خیلی نویسندگان اینجور بودن که این زهر تلخ را در ایران خود ما هم بعضی از این نویسندگان در نوشته های خودشون ریختن. این صادق هدایت یکی از اونها بود، خودشم آخرش در سال 1320 با این که هنوز جوان بود خودکشی کرد، یعنی یه فکری داشت که این فکر نتیجه یا خودکشی چیز دیگر نبود. خیلی هم افتخار بکرد که من رسیدم به مرحله که دیگه آقا خودکشی میکنم، برای اینکه رسیدم به این که دیگه غیر از خودکشی راهی وجود نداره، دیگران هم از من بیان پیروی کنن خودکشی بکنن. یه درجه بالاترش اینجور اشخاص میگن که بزرگترین خدمت به بشریت اینه که انسان اگر بتونه همه تخم بشر رو از روی زمین بریزه، تخم بشر رو، اون روزی که یه بمبی بیفتد و مردم را یک جا از میان ببرد، بزرگترین خدمت به بشریت. این یه طرز تفکر، البته پیدا که این چقدر طرز تفکر احمقانه ای هست و نادرست. یه تفکر دیگری وجود دارد که این هم تفکر مادی، البته یک نوع که چند نوع دیگر وجود دارد، من حالا فرضیش میگم. یه نوع تفکر دیگر وجود دارد راجع به بشریت که این هم یک تفکر مادی، اما به این شکل اظهار بدبینی نمی کند. هم اظهار بدبینی می کند، هم به این شکل اظهار بدبینی نمی کند. اگر بگویی که خود بشر به حکم غریزه خودش حق جو، حق طلب باشد، دنبال ارزش‌های انسانی باشد، یک فطرت پاک داشته باشه، این را قبول نداره. میگه نه، اینا حرف هم هست. فطرت یعنی چه؟ فطرت پاک یعنی چه؟ حق جویی یعنی چه؟ عدالت جویی یعنی چه؟ اینا همه حرفای ایدئالیستی. ولی چون برای تاریخ و برای جامعه ماهیت مادی قائل است، میگه که بشر اون چه در زندگی بشر واقعا حاکم است روابط مادی اجتماعی، روابط اقتصادی، روابط تولیدی، اون حاکم مطلق در زندگی بشر روابط تولیدی است که مسئله رابطه مالکیت هم ناشی از همین روابط تولیدی. این روابط تولیدی به هر شکل باشد، زندگی بشر از نظر خوبی و بدی تابع اون. نباید به زندگی بشر به اون شکل خوشبین بود، نباید بدبین بود. گاهی روابط تولیدی اجباراً بشر را خوب میکنه، گاهی روابط تولیدی اجباراً بشر را بد میکنه. پس اصل اون چطور؟ حالا یه ایده بود، میگن یه روزی بوده که زندگی بشر به واسطه ابتدایی بودن، به واسطه اینکه سطح تولید و ابزار تولید خیلی پایین بوده است و افراد بشر نمی توانستن آذوقه را بیش از مقداری که به طور روزمره مصرف می کنن به دست بیارن، مثل حیوانات زندگی میکردن، مثل این کبوترها زندگی میکردن، صبح گرسنه از آشیانه بیرون میامدن. این کبوترها چه جوره؟ صبح گرسنه از آشیانه بیرون میان تا شب خودشونو سیر میکنن، شب میرن توی لانهشون میخوابن، باز فردا میرن دنبالون. دیگه آذوقه و ذخیره دیگه ندارن. بشرهای اولی به این حالت بودن، چون به این حالت بودن ثروت وجود نداشت در جامعه. چون ثروت در جامعه وجود نداشت، افراد جامعه به صورت اشتراکی زندگی میکردن، زندگیشون مشترک بود و احیانا آذوقه را هم به طور مشترک تهیه میکردن. مثلا یک نفر به تنهایی نمیتوانست یه حیوان شکار بکنه، مجبور بودن یه عده‌ای، چون تفنگ نداشتن، شمشیر نداشتن، کارت نداشتن، ابزار نداشتن، باید با سنگ مثلا شکار کنن. یه عده‌ای با هم دیگر جمع میشدن، میرفتن یه حیوان گنده ای را و فرشون یک گاو کوری را شکار میکردن، بعد با هم دیگر مثل یه عده فرشون که حیوان درنده خب گوشاش تیکه تیکه میکردن، هر جور خودش میکردن. در این شرایط افراد بشر اجباراً برادروار زندگی میکردن، یعنی وضع مادی زندگیشون ایجاب میکرد برادروار زندگی بکنن. چطور گله مرغ ها برادروار با هم دیگر زندگی میکنن؟ آهوها چطور برادروار با هم دیگر زندگی میکنن؟ اینا هم برادروار زندگی میکردن، نه جنگی بود، نه دعوایی بود، نه خونریزی بود، نه زد و خوردی بود، هیچی جا در پا وجود نداشت. وضع زندگی مادی به شکلی بود اجبارم اینا خوب بود. کم کم و کم کم بشر در طول تاریخ تجربیاتش اضافه شد، زراعت رو کشف کرد. با کشف زراعت و دامداری رو کشف کرد، از شیر حیوان استفاده کردن، از زاد و ولد حیوان استفاده کردن رو یاد گرفت. زراعت برخصوص که کشف کرد، اون وقت توانست به این که یه مقدار مثلا یک دانه ای را گندم ای را بکارد 20 برابر 30 برابر 40 برابر تولید بکنه. وقتی که تولید میکرد، یه نفر قادر بود به اندازه 10 نفر تولید بکنه. تا یه نفر توانست به اندازه 10 نفر تولید بکنه، اون حساب سابق دیگه به هم خورد. در حساب سابق هر کسی مجبور بود دستش کار بکنه تا دهنش بجنبه، اگه دستش کار نمیکرد دهنش میتونست بجنبه. ولی حالا تا یه نفر میتونست به اندازه 10 نفر کار بکنه، اونایی که بیشتر زور داشتن اون دیگران را آمدن به عنوان برده گرفتن، بعد گفتن تو کار کن تا من بکنم. از اینجا مالکیت به وجود آمد، مالکیت زمین به وجود آمد، مالکیت انسان نسبت به انسان به وجود آمد. وضع تولید زندگی، وضع مادی زندگی چون به هم خود شکل دیگری پیدا کرد، دیگه انسان او انسان نیست، او انسان دوره اشتراکی که با هم دیگر برادروار زندگی میکردن دیگه نشد. به صورت دو خصم در مقابل یک دیگر در آمدن، مسئله ثروت و مسئله مالکیت پیدا شد. از وقتی که مسئله ثروت و مسئله مالکیت پیدا شد، دیگه همه چیز در عالم تابع این یک مسئله، همه چیز، هر چه هم که بشر بعد به وجود آورد تابع این یکی بود. اگر اخلاق به وجود آورد تابع مالک ثروت بود، اگر قدرت به وجود می آمد قدرت ناشی از ثروت بود، اگر دین به وجود می آمد تابع ثروت بود و در خدمت ثروت بود، همه چیز در خدمت ثروت قرار گرفت. یعنی اون نور، اون خیر اول دیگه غروب کرد، ظلمت زندگی بشر رو گرفت. از اون وقت، از ابتدای تاریخ که خدا می دونه که چند عرض کنم که 10,000 سال هست، از اون زمان که دقیقا نمی شود به دست آورد، از اون وقتی که ظلمت تاریخ بشریت رو گرفت، همیشه ظلمت بر نور غلبه داشته، شر بر خیر غلبه داشته، ظلم بر عدل غلبه داشته، فریب بر صداقت غلبه داشته. همینی که قرآن خود رو اینجا می برد، خدا و فریب بر صداقت غلبه داشته. بعد در این بینها گاهی یک برقهای جنش پیدا می کرده به صورت استثنایی، یک برقی جهیدن پیدا می کرده. حالا اونهایی که مادی مادی فکر می کنند، این برقهایی که جهیدن پیدا می کرده، مثلا می کنند یک تیلسوتی پیدا می شده، یک فرض کنید شما مثلا یک رهبر نهضتی پیدا می شده در اثر فشار زیاد، یا اونهایی که به دین خیلی بدبین نیستن یک پیغمبری پیدا می شده، یه روزی پیدا می شده، یک چهار سبایی مسئله عدل و خیر و نور و یه حرفا مطرح بوده، ولی این نمیتونسته بود ادامه داشته باشه، چون نظام حاکم بر تاریخ نظام مالکیت بوده و نظام ثروت بوده. اگر هم یک پیغمبری پیدا میشد چهار سواهی یه حرفی میزد، مثل یک برقی بود که در یک بیابان جهیدن پیدا کنه، یه لحظه پیدا میشد برق خاموش میشد، بعد همون دو مرتبه ابزاری میشد در دست ارباب ثروت و علیه اون مردم مظلوم و مغرور بیچاره. یعنی همون چیزی که اول به عنوان یه قاطق نان پیدا می شد، خود همون به صورت بلای جان در می آمد. هر دینی، هر مذهبی، هر فلسفه، هر اخلاقی که از طرف هر مسلمی پیدا شد، بعد همون دو مرتبه یه بلای شد به جون مردم. و این ادامه دارد و ادامه دارد و ادامه دارد، هیچ چاره ای هم ندارد مگر این که یه روزی با وضع زیربنا که همون وضع تولید باشه، یه روزی به علت ضعف این زیربنا، به علت نقص این زیربنا، به جوری بود که بشر اجبار داشت به طور اشتراکی زندگی بکنن. اون دوران اولی، یه روز دیگر این زیربنا ابزار تولید رشد میکنه، رشد میکنه، رشد میکنه، گنده میشه، گنده میشه، گنده میشه، به حدی که باز خود این اجبارا نمیشود جز به شکل اشتراکی دیگه زندگی کرد. به بشر مربوط نیست که بشر میخواد، نه بشر بخواد و نخواد، خواست بشر تأثیری ندارد. بعد دو مرتبه رشد ابزار تولید جبرن اشتراکیت رو به وجود میاره. وقتی آبو دو مرتبه باز دوره نور و دوره عدل و دوره خیر و دوره صفا و دوره محبت و دوره برادری شروع میشه که از نظر اینها همون سوسیالیسم نهایی و کمونیسم نهایی. حالا چجوری میشه تا این نظریه؟ این نظریه مثل اون نظریه اون مادیین اول نمیگه اصلا طبیعت بشر در شرارت بوده است و هست و خواهد بود. میگه از بشر طبیعتی نداره، از بشر مسخره و ملعبه ابزار تولید خودش هست. در اول ابزار تولید یه شکلی بود، بشر اجبارا خوب بود، وسطا ابزار تولید شکل دیگری پیدا کرد، ثروت و مالکیت پیدا شد، بشر هم شده بقی، چاره ای هم نداره. تا این مالکیت و ثروت هم چاره ای هم بود، بشر خودش نمیتونه این رو اصلاح کنه. اگر بشر بخواد بگه من میخوام اصلاح بکنم، اشتباه میکنه. اسمش داره سوسیالیسم تخیلی. باید صبر کرد، این ابزار تولید رشد میکنه میکنه میکنه، به یه مرحله میرسه که دیگه نمیتونه مالکیت و اختصاصی وجود داشته باشه، اشتراکی میشه. همینقدر که اشتراکی شد، مالکیت از بین میره، ثروت اختصاصی از بین میره. تا رفت باز دو مرتبه دوره برادری، برابری، مساوات، عدالت، نور شروع می شود. این هم یه نظر. ما اینجا در مقابل نظریه قرآن قرار گرفته ایم. می خواهیم ببینیم آیا قرآن چجوری حرف می زنه در اینجا. به این یکی از مهمترین مسائل تاریخی قرآن، آیا قرآن به بشر و زندگی بشر با چشم یک خوشبینانه نگاه میکنه که میگه اصلا آقا شری وجود ندارد، وجود نداشته و وجود ندارد و وجود نخواهد داشت؟ نه، این که افاده اگه نیست، احتیاجی هم نداره که درباره این قضیه بحث کنیم. برای اینکه قرآن به یک جنگی میان حق و باطل در طول تاریخ قائل است، پس برای باطل کیان و شخصیت قائل است. یعنی نور و ظلمت در مقابل یکدیگر قرار میدهد قرآن، عدل و ظلم را در مقابل یکدیگر در طول تاریخ قرار میدهد، حق و باطل را در مقابل یکدیگر در طول تاریخ قرار میدهد. اون قضیه اول هم وقتی نقل میکنه میگه فرشتگان فقط در طبیعت بشر شرارت دیدند، بعد خدا جواب داد من میدانم چیزی که شما نمیدانید. میگه خدا نگفت که اینی که شما گفتی شما عوضی دیدی، ولی گفت خدا گفت من چیزها میبینم که شما نمیبینید. اینه که شما میبینید من میبینم، ولی من یه چیز دیگر میبینم که شما نمیبینید. شما یه طرف سفر خوندید، اون طرف سفر نخوندید. این که مسلم نظر قرآن نیست به این شکل. پس آیا نظر قرآن شر محض است؟ همون نظر ناامید کننده و مایوسانه، اون نظری که امثال نیچه ها داشتن، شوپنهاور ها داشتن و اینجور افراد، نه اصلا این موجود غیر قابل اصلاح، موجود است که اصلا هیچ کاری به کارش نباید داشت، این شر هست، این چنین، این هم چنین. پیغمبران تز اصلاحی آوردن، اگر اینها اون چنون بدبین به طبیعت بشر می بودن که تز اصلاحی نمی آوردن. پس چی میگن تز قرآن در این زمینه؟ چی تز قرآن؟ جز اکسی تز باز میگن. قرآن میگوید همیشه در طول تاریخ حق و باطل وجود داشته. بشر یک موجود دو طبیعتی، یک موجود دو سرشتی، یه موجودی است که به تعبیری که در اخبار ما آمده است، خدای متعال در این موجود شهوت را و عقل را هر دو را در این ترکیب کرده است. ولی از نظر قرآن غلبه در طول تاریخ غلبه با خیر و عدل و ظلم و نور، ظلمت و شر موقتا. شر و ظلمت موقتا، چون قرآن که معیار و مالکیت قرار نمیده. قرآن برای ایمان، برای امور روحی، برای امور فطری اصالت قائل است. یعنی قرآن نمیگوید که دین، مذهب، اخلاق همیشه ملعبه خلوت بودن. قرآن این نظر رو به شدت رد میکنه. قرآن میگوید به این که احیانا قدرت و ثروت در مذهب تأثیر گذاشتن که همون بدعت در مذهب به وجود آوردن، تحریف در مذهب به وجود آوردن که مسئله تحریفه که قرآن نقل میکنه، و متقابلن و بیشتر مذهب توانسته به عنوان یک عامل قوی و نیرومند در سرنوشت بشر مؤثر باشد. از نظر قرآن مسئله حق و باطل نظیر مسئله سلامت و بیماری است. یعنی چه؟ سلامت و بیماری چیست؟ انسان خب یه موجود مرکبی است از نظر بدنی، پزشکا اینا رو بهتر میدونن. انسان از نظر بدنی احتیاج دارد به مواد غذایی برای اینکه سالم بماند. بدنش بخواد سالم باشد، یک تعادل بالخصوصی هست که این تعادل را باید داشته باشه. خونش مثلا ترسون گلوگوله های سفید خونش از چه مقدار کمتر نباشه یا از چه مقدار زیادتر نباشه، گلوگوله های قرمز خونش از چقدر کمتر نباشه، از چقدر زیادتر نباشه، اوره خونش مثلا از چقدر بالاتر نباشه، از چقدر کمتر نباشه، فشار خونش از چقدر کمتر نباشه، از چقدر بیشتر نباشه. به حسابی که خودما میگفتن که سعدی آورده، خودما میگفتن طبیعت، میگفتن چهار طبع مخالف سرکش، میگفتن طبیعت گرمی، سردی، عرض کنم که و تری و خشکی، این چهار طبیعت با یک دیگر باید با یک تعادلی باید حفظ بشه. یکی اگر بر دیگری غلبه بکنه انسان میمیرد. چهار طبع مخالف سرکش چهار روزی شوند با هم خوش. اینجا سعدی به زبان شما یزدیا گفته با هم خوش. عرض کنم که گر یکی زین چهار شد غالب، جان شیرین براید از غالب. این سلامت انسان چجوره؟ انسان مثلا شما فشار خون در نظر بگیرید، فشار خون انسان میان دو حد، اگر مثلا حالا من نمیدونم از 6 از 5 کمتر باشه آدم میمیره. از اون طرف هم اگر مثلا از 25 دیگه بالاتر باشه آدم میمیره. تعادلش چقدره؟ مثلا میگم 12-13. حالا کسی اگر در حد 12-13 اگر باشه متعادل متعادله. اگه کسی فشار خون 18 باشه نمیمیره، ولی سالم هم نیست خیلی، ولی نمیمیره. 20 هم باشه نمیمیره، ولی فشار خونش بالاست، این سالم نیست. 9 هم باشه، 8 هم باشه نمیمیره، ولی بالاخره باز این از حد معتدل پایین. جامعه انسان از نظر مجموع خیرها، خوبیها، نیکیها، یعنی این که همینجوری که یک بدن احتیاج داره به یه مقدار گلوبون سفید، مقدار گلوبون قرمز، نمیدونی چی و چی و چی، ویتامین چی، ویتامین چی، ویتامین چی، جامعه احتیاج داره به صداقت، احتیاج داره به امانت، احتیاج داره به عدالت، احتیاج داره به عفت و پاکی، احتیاج دارد به ایمان، احتیاج دارد به درستی، احتیاج دارد. اینها یه چیزی است که نمیشود، امکان ندارد که در یک جامعه همه اینها از میان همه مردم از بین برود و این جامعه بتونه اصلا یه روزم زنده بمونه. حالا اصلا ممکن هست که مثلا همه مردم همه با هم دیگر دروغ بگن، همه با هم دیگر خیانت بکنن، همه با هم دیگر ظلم بکنن، همه به یک دیگر عرض کنن که همه دچار فحشا باشن، همه به ناموس یک دیگر خیانت بکنن، محال چنین جامعه. ولی جامعه یه وقتی از نظر این خوبی ها و خیرها یک جامعه عادل است، همه چیز رو در حد تعادل دارد، در حد اعتدال داره، این جامعه خیلی عالی است. یه وقت در حد تعادل ندارد، یه چیز رو در حد افراط دارد، اما نه اینکه از اون حد نصابم بالاتر، یه چیزی رو کم دارد، نه از اون حد اقلش کمتر، ولی دارد، دارد به اون مقداری که سر پای خودش نیست. نظر قرآن این است که حق، خود حق هم در بین حدود نوسان داره، حد اقل حق اگر وجود نداشته باشه در یک جامعه، اون جامعه از بین. اینه که پیغمبر فرمود الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. یه حقیقتی اگر در جامعه ظلم، معنیشون یه نفر ظالم باشه، این مقصود این است که اگر مردمی اینجور باشد که ظلم بر این مردم غلبه بکند به طوری که همه نسبت به یک دیگر ظالم باشن، محال این جامعه باقی. منتها قرآن چی میگوید؟ قرآن میگوید از اول عالم تا امروز جنگ حق و باطل برقرار بوده است. به این دروغ است که حق به صورت یک برق یه وقت درخشیده دیگه از بین رفته، حکومت حکومت باطل بوده. اینجور نیست. قرآن میگه غلبه باطلم اگر شما میبینید ظاهری است، باطل غلبه میکند بر حق، ولی غلبهش یه غلبه ظاهری است، نه غلبه واقعی و باطلی. مثال میزند قرآن به آبی که از آسمان میاد و این آب نازل میشود و سیل راه میفتد و بعد این سیل در این مسیر خودش آلودگی ها پیدا میکند، در اثر این آلودگی ها بعد کف خیلی زیادی روش میگیرد، به جوری که کف روی آب نمیگیره. آدمی که از باطن خبر نداشته باشه میگه آقا هر که از کف دیگه این رودخانه رو کف گرفته داره میاد، ولی نمیدونه که باز هم اون زیر آبه، کف خیلی زیاده، رو آبم گرفته. اگر مثلا کسانی که در اون بالای جامعه ها قرار گرفتن ظالم هستند و در این حال جامعه باقیست، برای اینه که ستون فقرات جامعه را توده مردم تشکیل میدن و توده مردم اعتقاد دارن، ایمان دارن، انسانن. اگر غیر انسان ها در اون بالا قرار گرفتن و از اونها ظلم پیدا میشه، شما جامعه رو که میبینید اونا رو دارید میبینید، بگید آقا بس ظلم همه جاره گرفته. قرآن میگه اگر همینجوری که اونها اینقدر بد هستن، اگر این پایینی هم که اون ستون فقرات تشکیل میدن و اون بالایی ها از صدقه سر اینها دارن حرکت میکنن، ستون فقرات جامعه اینها هستن، اگر اون کشاورز هم همینقدر کثیف باشه، اون کارگر هم همینقدر کثیف باشه، اون کاسب هم همینقدر کثیف باشه، اون هر کسی دیگر همینقدر کثیف باشه، اون جامعه از بین رفته. و هر وقت جامعه به این شکل در بیاد از بین رفته. قرآن میگوید امروز نیست، باطل ها موقتند. اون مثلی که یه برقی میزند بعد خاموش میشه، اون مثل حق نیست، مثل باطله. بله، هر هرچه که دنیا رو به جلو برود، بعد این باطل ها به طور نسبت از بین میرن، بعد یه روزی خواهد آمد که حق کامل و حق مطلق و حکم فرما باشد. ولی نه به خاطر اینه که ابزار تولیدی حدی در میاد که بشر مجبور اینجور باشه، نه، صحبت اجبار نیست، صحبت کمال معنوی بشر است. یعنی بشر گرایشش در آینده و هر چه در گذشتن بوده همینجوره، بشر در آینده گرایشش به ارزش‌های انسانی و اطالت دادنش به ارزش‌های انسانی بیشتر خواهد شد و آینده آینده حکومت حق است و حکومت عدالت است. دوره اینی علم و مالا تعلمون است. شما هنوز دارید دوره اتجعل فیها من یفسد فیها و یفسد قدما رو طی میکنید. او فرشتگان همین ظاهرها رو میدیدن، اون باطن را که اون باطن است که تاریخ رو میسازد و آینده رو میسازد نمیدیدن. اون دوره هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. چون اون در باطن است، این در ظاهر ملائکه این باطن نمیدیدن. خدا تو خودش خداست، میداند که اینها جنبه موقت دارد و آینده. احسان هم کردم و در این جلسه اگر نشد که نخواهدم شد، در جلسه آینده انشاءالله اینها رو میخوانم، چون اینها لازم به ضرورت. حالا اجالتا همین دوتا آیه خودمونه بخونیم، بعد تفصیل بیشتر رو آیه کرد. ما در اینجا دیدیم که قرآن این منافقین که این همه زیاد هم بودن در اون زمان، در زمان پیغمبر، در حدی که این همه آیات قرآن درباره منافقین نازل شده، یک سوره در قرآن ما داریم به نام سوره منافقین. عبدالله ابن ابی، عبدالله ابن ابی از انصار مدینه بود. در یک کتاب خوندم نوشته بود این از علمای یهود بود، از نمیدونم که از دانشمندان یهود بود، بعد آمد در اسلام مفسر قرآن شد. اینا اشتباهه. عبدالله ابن ابی اصلا از علما یهود نبوده، تا چه برسه از علماشون باشه. یه مردی بود ثروتمند و متشخص قبل از آمدن پیغمبر، که هنوز صحبت اسلام در میان نبود. مردم مدینه که دو قبیله بزرگی بودن و با یک دیگر جنگ و اختلاف داشتن، تصمیم گرفتن رسم ملوک و طوائفی را به وجود بیارن، عبدالله ابن ابی را به پادشاهی برگزینن، به طوری که دیگه این اختلافاتشون حل بشه. حتی برای این بیچاره بدبخت تاجی هم تهیه کرده بودن. در این بینها پیغمبر اکرم ظهور کردند و مردم مدینه کم کم با ایشان آشنا شدند و رفتن بیعت کردن. پیغمبر اکرم که آمدن به یک کاسه و کوزه این بکلی دارن. این چون همه مریدات مسلمان شده بودن، یعنی اکثریت غریبه به اتفاق، ناچاری هم آمد اظهار اسلام کرد، ولی دلش مثل توره آهنگر مشتعل بود از کینه پیغمبر، به طوری که در جنگ احد که 1000 نفر از مدینه بیرون آمدن، این یک مرتبه نفاق کرد، برگشت 300 نفر با خودش برگردون. در یکی از جنگ های دیگر کار داستان مفصلی دارد، زد و خوردی شد میان یکی از مهاجرین و یکی از انصار. این فریاد کرد، گفت عجب این مهاجرین مکی ها، ما اینا رو آوردیم تو خونمون، سر سفره خودمون، دستشون تو کاسه خودمون کردی، اینا رو ما آدمشون کردی، اینا صغیر بودن هیچ نداشتن، اینجا از پرتو ما چیزدار شدن، حالا کارشون به اینجا رسیده که با ما دعوا میکنن، زد و خوردن میکنن، حالا بریم مدینه میدونم چه کار بکنن. از همه جون از مدینه بیرون میریزن. اینقدر قدرت داشت. لئن رجعنا الی المدینه لیخرجن الاعز من هل عدل. گفت وقتی که وارد مدینه بشیم معلوم میشه کی عزیزتره به کی ذلیلتر، با اون عزیزتر ذلیلتر بیرون میکنه. یعنی من اینقدر قدرت دارم که پیغمبر رو با همه مطلبونه بیرونشون بکنم. در این حال قرآن به این توپ اینم یه ذره اعتنایی میکنه، ولله العزت و للرسول. برو دنبال کاری، عزت از آن خدا و پیغمبر و از آن مؤمنین. با این که منافقین چنین جمعیت قویی بودن و به ظاهر تظاهر به اسلام میکردن ولی در باطن کار شکنی میکردن، مخادعه میکردن، فریب کاری میکردن، قرآن در عین حال میگه این نقش ها بجایی یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم. اینا به خیال خودشون مسلمان ها رو فریب میدن ولی خودشون دارن خودشون رو فریب میدن. یعنی تمام نقشه ها علیه خودشون تموم میشه، به ضرر خودشون، هیچ هم کارتون به اینجا نمیرسه. ببینید قرآن نقش باطل رو چقدر کوچک میگیره. اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. وقتی میان پیش مؤمنین ما از شما هستیم، جزء گروه شما هستیم، هم فکریم، هم مسلکیم. ولی وقتی که با اون برادران شیطانهای مثل خودشون برادرانشون خلوت میکنن، اونا میگن که نه ما با شما هستیم، باطنا با شما هستیم، مسخرهشون میکنیم. میگه قرآن میگه که مسخره میکنن، خودشون مسخره میشن. الله یستهزئ بهم، خدا مسخرهشون میکنه. خدا مسخرهشون میکنه یعنی که خدا که نمیاد انسان رو مسخره کنه، یعنی نظامی که خدا ساخته، این نظام عالم که بر پیروزی حق و بر شکست باطل است، در این است که اینها رو مسخرهشون بکنه، یعنی به صورت آدمهای مضحکه در بیاد. الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. حالا مثل ها رو مثلهم که مثل الذی استوقد نارا، اینا جواب است که این فلسفه مادی مارکسیس قرآن میگن. مثل اینها در طول تاریخ مثل اون مردمی هستن که در بیابان این وسیله روشنایی ندارن، یک چراغ روشن میکنه، آتشی، نه چراغ، آتشی را برمی افروزن که از نور این آتش استفاده بکنن. یک مرتبه بادی میاد و تمام این آتش اینها را خاموش میکنه. دو مرتبه در ظلمت باقی میمونه. ببینید انسان چند جور هدایت دارد. هدایت غریزه دارد که ضعیف در انسان در حیوان قوی است. هدایت حس دارد، یه چیزی رو آدم با چشمش میبینه، این راه رو وقتی آدم میخواد طی بکنه این چشم اگه نداشته باشه که راه پیدا نمیکنه. یکی دیگه هدایت عقل است، فکر، اندیشیدن، تدبیر کردن، این خودش یه چیزی است. با یکی دیگه هدایت وحی است. اینها اتکایشون به تدبیرها و نقشها و مکرهای خودشون بود. و بالاخره مکرم هرچه از فکر آدم دیگه، فکر آدم هم یه نوری داره، روشن میکنه برای آدم یه چیزایی رو. اما این در مقابل نور حقیقت، نور فطرت، اون نوری که مطابق با نظام خلقت هست و خدا فرموده که هر موجودی را ما در راه خودش هدایت کردیم و کسانی که در راه هدایت قدم برمی‌دارن بر هدایتشون می‌افزاییم، حالا یک کسی راه هدایت ول کرده و راه ضلالت رو می‌رود، با عقل خودش نقشه‌ای می‌کشه، یه مقدارم با این نقشه یه چیزی هم اول می‌فهمه، یه چهار قدمی هم برمی‌داره، ولی زود این فکر به این نقشه از بین می‌ره. ببینید آدم خیلی میبینه در دنیا نقشه هایی که منافقه ها میکشن، آدم میبینه در طول یک سال 10 جور نقشه کشیدن، بعد از هر کدوم میگم 10 روز یک ماه بیشتر دوام پیدا نکرد، دل شکست.
قرآن میگه مثل اینها مثل یه آدمی است که توی بیابان ظلمانی به دست خودش یه چراغی به آتش روشن میکنه، میخواد با آتشی که خودش روشن کرده این بیابان براش روشن بشه، همونم براش دوام نده، به سرعت خاموش. یعنی باطل خدا خرید مکر اینقدر کم دوام. پس قرآن در عکس اونها که میگن آقا حق همیشه در طول تاریخ یه برقی بوده جهیده و خاموش شده، قرآن میگه باطل برقی که جهیده و خاموش شده. آتشیست که اینجا این مثال اول با آتش میکنه. مثل هم که مثل لد استوقد نارن فلم ما اضاعت ما حوله، همین که اطرافش روشن کرد نگاه کرد دیده عجب داره میبینه، ذهب الله بنوره، خدا با یه وسیله ای که دارد بادی چیزی میفرسته تمام نورش رو میبره دورته و اطرافش میبینه همش خاموش در حیرت بود. و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون، خدا اینها را رها میکنه در یه تاریکی هایی که هیچ راه به جایی نمیبره، نه فقط چشماشو نمیبینه، ای کاش گوشه هاشون میشنید یه صدایی. آدم در بیابان باشد باید یک صدایی مثلا بلند میشه، صدای بوق اتومبیلی، صدای زنگ شطوری مثلا، باید از اون را آدم میتونه بفهمه که یه صدای از صدای انسانی را صدا میکنه. نه چشمهای این هم کور میشود که اگر نوری از دورم بیاد نور دورم میبینه، گوشاشون کر میشود که صدای از دورم نمیشود، زبانشون هم لال میشود که نمیتونن فریاد بکشن یه افراد دیگری از بیرون بیاد به کمکشون. تمام این قوای ادراکی اینها اختلال پیدا فلک میشن. ببینید قرآن تا چقدر به تاریخ خوشبینانه نگاه میکنه، فلک میشن، نه تنها خودشون نوری ندارن که با این نور برن، چشم دیگه ندارن که نور از دور، اگه چراغ اتومبیل مثلا یا چراغی از دور شعله مثلا ببینن، گوش ندارن صدایی را از دور بشنون، زبان ندارن فریادی رو بزنن، صمون بکمون عمیون کرانی هستن، لالانی هستن، کورانی هستن، یعنی نه تنها نور ندارن، مشاعرشون هم از دست دارن، فهم لا یرجعون، اینا دیگه بازگشت ندارن، در همون نقطه باید دفن بشن، همونجا باید دفن بشن. قرآن با این منطق قوی با منافق روبرو میشود، یعنی با این منطق قوی به ما اطمینان میدهد که آقا حق فقط وقتی که مبارزه نکند شکست میخورد، حق اگر مبارزه بکند شکست نمیخورد. بعد یه مثل بالاتر بود، این مثل مثل اینها بود برای اون نورهایی که خودشون روشن میکنن به دست خودشون، یعنی اون فکرها، تدبیرهایی که نقشهایی که میکشن و اون نقشهای مدتی هم براشون کار آرایی دارن. گاهی وقتا اینها از نورهایی که نه اینکه خودشون آتش روشن کردن، برقی برای یک مقصد دیگری میجهد، در دنیای جریان دیگری جرقه میزنن، اینا فکر میکنن از این جرقه ها استفاده کنن، زود به فکر میفتن، ولی اون جرقه هم تا بلند میشن میخوان از نور اون جرقه ها استفاده کنن خاموش میشه، چون اون جرقه ها مثل برقه، مثال میزند که ولی مثلش وقت مثل اینها در حد شدیدتر، مثل اونجاییست که هوا ستاریکه باشه با اون باران به شدت ببارد و داره خیس میشود در زیر این باران، خودشو لباسهاشو حساسشو در زیر این باران بیابان داره خیس میشه، باران میاد یک ظلمت، باران وقتی که هست ابر هست دو ظلمت، شب هست سه ظلمت، شب اگر باشه ابر و باران نباشه خب آدم باید یک نور ستاره هم شده یه خورده میبینم. ابر اگر باشد، باران نباشه، باز یه ذره میتونه ببینم. اگر شب باشه، ابر هم باشه، باران هم باشه، باران هم به شدت ببارد، باران روز وقتی به شدت میباره، آدم جلو چشمش نمیبینه تا چه برسه به شب. فیه ظلمات و رعد و برق، آسمان هم پایه هم به قول مشهدی ها، آسمان غره هم، رعد هم پایه هم به غره. گاهی وقتا یه برقی میزنن، چون وقتی که این رعد پیدا میشه، رعد و برق با هم دیگه پیدا میشه دیگه، منتاج وقتی که یه استکاکی که در ابرها پیدا میشه، یه استکاکی پیدا میشه، این برق که میزنه اول چشم میبینه چون سرعت نوره، بعد چند ثانیه آدم صدای رعد رو میشنوه چون صوت سرعتش کنتر است، آدم دیرتر میشنوه، تا برق میگرد آدم منتظر است که صدای رعد رو بشنوه. رعدی و برقی، صاعقه در زبان عربی دو معنی دارد. یکی برقی که در ابرها میجهد، گاهی وقتا برق میزند به زمین که میاد اگه به هر چه بخوره او رو دیگه از بین میبره. اگر به یه درخت فرض کنید که گردوی هم بخوره او رو خاکسترش میکنه، و بلکه به سنگ اگر وارد بشود فرو میرود. و گاهی وقتا به یه آدمهایی که خورده، مثلا همینجوری که آدم نشسته بوده برق بهش رسیده، سر جاش رو خاکستر کرده. یه معنی صاعقه ای، ولی اینجا بعضی از مفسرین هم صاعقه اینجا رو به این معنا گرفتن، ولی اینجا مسلم این نیست، معنی دوم صاعقه است. معنی دوم صاعقه است صداهای خیلی شدید آسمانی است. قرآن میگه اینها مثلشون، مثل اون وضعی است که باران شدیدی در بیابان باشه، تاریکی روی تاریکی باشه، رعد باشه، درد باشه. این صاعقه ها و سیحه های عظیم آسمانی لرزه بر اندام اینها میاندازه، که از ترس که این صداهاشون از بس ناراحتشون میکنه، انگشتاشون رو تو گوششون میکنه که این صداها لااقل ناراحتشون است. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت. انگشتا را، این سرانگشتا را به گوشان میکنن به خاطر این سیحه های آسمانی، از ترس مرد خیال میکنن که الان مرگشون داره میرسه. والله محیطم بالکافر، از اینها میترسن، خدا احاطه دارد بر اون. یکاد البرق یخطف ابصارهم، برق به قدری شدید است که میخواد چشمه های اینها را برباید. کلما اضاء لهم مشوا فیه، تو این تاریکی روی تاریکی این برق که با یک سرعت میجهد، تا برق میجهد یه قدم برمیجهد، ولی برق از او خاموش میشه، یه قدم بیشتر دیگه نمیتونه جهد. به اضاء اظلم علیهم قام، تا تاریک میشه در جای خودش میز. ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم، خدا اگر بخواد مثل اون دسته اول نه تنها اینها رو در تاریکی گذاشته، گوششون هم ازشون میگیره، چشمشون هم ازشون میگیره. پس ببینید این آیات نفاق است، آیات خود اگرهای تاریخ است، آیات فریبکارهای تاریخ است. قرآن میگه خیلی برای اینها اصالت قائل نشید، نترسید و خیال نکنید به این که نه، غلبه حتمی مال اینهاست، ما باید صبر کنیم. یه دوره مالکیت از بین برود، ابزار تولید تکامل پیدا کند در حدی که بعد ماشین جبران نظام اقتصادی مالکیت را از بین ببرد، بعد نظام اشتراکی. تازه اونجایی که نظام اشتراکی آمد، ظلم بیشتر شد. معلوم شد که تکامل ابزار تولید ازش کار ساختنی است. انسان میتواند عدالت رو بیاورد، انسان میتواند نور رو بیاورد، انسان میتواند خیر رو بیاورد. ماشین، مگه ماشین میتونه برای انسان کار بکنه؟ نه نه، انسان نمیتونه، این ایدالیسم است. ماشین فقط باید سعی بکنید ماشین به لوبه خودش وقتی که رسید، به مرحلهش که رسید، اون وقت مثل یک حیوانی که وقتی درد زاییدنش میگیرد بچهش متولد میشه، بعد اون بچهش خود به خود متولد میشه. شما قبلا اگه بخواید درس بکار بشید بچهش سقط کردید. حالا تاریخ هم تکذیب کرده این قضیه از هر جا. معلومه که خیلی از کشورهای عالم قبل از اون که به دوره نوماهگی برسانن، برخلاف انتظار جناب مارکس، بچه‌شون زاییدن، سوسیالیست هم شدن. خیلی های دیگه نوماهشون هم گذر، یه سالشون هم گذر، دو سالشون هم گذر، پنج سالشون هم گذر، بچه‌ها تو رحم چون باقی مونده، هیچ هم خیال بیرون آمده رو نداره. اون جایی هم که بچه متولد شد، یه بچه ناقص متولد شد. خب همش کشف آب در آمد. قرآن میگه آقا حق نیرو دارد. چی میگید شما؟ حق نیرو داره یعنی چه؟ هفته ی آنده انشاءالله عرض میکنم. ایمان به حق، ایدئولوژی نیرو دارد. ابزار تولید چیه؟ انسان باید زندگی خودشو بسازه. ماشین چیه؟ ای انسان ها، به ایمان اعتماد داشته باشید، به حق اعتماد داشته باشید، به راه حق اعتماد داشته باشید. از باطل نترسید، از نفاق نترسید، از کفر نترسید. به راه خودتون ایمان داشته باشید، به حقیقت ایمان داشته باشید. خدای متعال بشر را هدایت کرده و هرچه که بشر در راه او برود بیشتر او را هدایت میکند، و هرچه باید بیشتر برود بیشتر او را تأیید میکند، بیشتر او را نصرت میکند، بیشتر او را تقویت میکند. این منطقه قرآن. حالا باشه که آیات حق و باطل را انشاءالله در هفته آینده برای شما بخوانیم. و صلی الله علیه و حمد الله. بسمك العظيم الأول الأعز الأجل الأكرم. يا الله يا الله. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان. پروردگارا ایمان ما را، ایمان به غیب ما را که در قرآن از فرموده ایمان راسخ و مستقر قرار بده. ما را از دفاع دارندگان نمازت قرار بده. ما را از انفاق کنندگانی که خوب فرموده ای قرار بده. ایمان ما را به ما انزل الیک و مکتبی که برای نجات بشریت نازل فرموده ای تقویت بفرما. ایمان ما را به عاقبت و آخرت و دنیای دیگر و یقین ما را بر دنیای دیگر بر یقین ما بیفزا. پروردگارا به مسلمین بیداری و تذکر عنایت بفرما. ما را به حقایق قرآن مجید آشنا بفرما. اموات ما مشمول عنایت و مغفرت خود قرار بده. اللهم صل علی محمد.